بله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عرض سلام و درود دارم خدمت سروران گرامی که امروز هم خدا توفیق داد با تفسیر سوره تغابن در خدمت شما سروران گرامی باشیم. مجدد مثل جلسه گذشته، یعنی دیروز، سال روز میلاد حضرت امام مجتبی علیه السلام رو خدمت شما سروران گرامی تبریک عرض میکنم و امیدوارم انشاءالله از نور این امام عزیز بهره‌مند باشیم انشاءالله، و همچنین از سیرتشون، از اخلاقشون، از رفتارشون، از سیاستشون، از فرهنگشون، از مردمداریشون، از مواجهه با دشمنشون، از مواجهه با دوستشون، از مواجهه با خانوادهشون، از مواجهه با خدا که داشتن، از همه اینا بهره‌مند باشیم انشاءالله. خب در جلسه گذشته ما در مورد آیه سوم به صورت گسترده و مفصل بحث کردیم و بعد وارد آیه چهارم شدیم، یعنی آیه یعلم ما فی السماوات والارض و یعلم ما تسرون و ما تعلنون و الله علیم بذات الصدور. یه مطلبی در مورد آیه قبلی، یعنی آیه سوم، لازمه من خدمت شما سروران گرامی عرض کنم. اگه خاطرتون باشه ما در آیه سوم در مورد حق صحبت کردیم، اینکه قرآن کریم میفرماید خداوند متعال آسمانها و زمین رو بالحق آفرید. گفتیم بالحق یعنی چی؟ خاطرتون هست؟ بالحق رو چی ترجمه کردیم؟ در مورد بالحق چی گفتیم؟ بفرمایید. بله، گفتیم بالحق یعنی قوانینی که منطبق بر فطرت انسان و سرشت عالم است. یعنی نکته که میخوام امروز بگم برگشتن به خاطر این جهته. ببینید قوانین الهی، قوانین دین پشتیبان دارد، فطرت انسان و سرشت عالم پشتیبان قوانین تشریعی خداست، پشتیبان احکام تشریعی خداست. یه قاعده رو عرفا دارند مهمه، قاعده اینه، خیلی مهمه، سالها میشه روش بحث کرد، که تشریعیات از متن تکوینیات گرفته شده است. یعنی برنامه‌های خدا، قوانین اعلامی خدا برگرفته شده از تکوین عالمه. برگرفته شده یعنی چی؟ یعنی مطابق با فطرت انسانه. چون ما تکوین رو دو بخش کردیم دیگه، یک تکوین رو گفتیم فطرت انسان، یک تکوین رو هم گفتیم خلقت عالم، سرشت عالم. این خیلی مهمه در تبلیغ و تبیین ما، خیلی میتونه مؤثر باشه. ببینید یه وقت شما میخواید برید یه مسئله جدید و بدون پشتوانه رو برای مردم توضیح بدید، این یک جوری مردم از شما میپذیرن. اما شما مخواهید برید قوانین و مسائل رو برای مردم یا برای خودتون توضیح بدید و تبیین کنید که پشتوانه فطرت رو داره، که پشتوانه سرشت عالم رو داره. فقط قوانین الهی از چنین امتیازی برخوردار است. یعنی قوانین غیر الهی، قوانین بشری، خصوصا قوانین بشری مخالف با قوانین الهی، نه تنها این پشتوانه رو نداره که این مانع رو داره. ببینید من مثال عرض کنم، شما میگید حرف از قوانین اجتماعی خدا میزنید، حرف از توحید در ساحت اجتماع میزنید، حرف از عدالت میزنید، حرف از آرمانهایی که در قوانین تشریعی خدا هست میگید. خب این قوانینی که شما میگید، این حرفایی که میزنید که از خداست، در بخش تشریع عالم حرف میزنید، اینا پشتوانه‌شون چیه؟ پشتوانه‌شون فطرت انسان‌ها و سرشت عالمه. یعنی فطرت انسان‌ها منطبق با همیناست، اصلا همینا رو میخواد، دنبال همینایی که شما میگی. سرشت عالم داره به سمتی میره که تو اینا رو میگی. اصلا سرشت عالم، خلقت عالم به سمتی دارد میرود که تو داری شعارش رو میدی. خب حالا من از شما میپرسم، پذیرفتن حرفهایی که فطرت انسان به دنبالشه و سرشت عالم هم داره به اون سمت میره راحت تره، یا پذیرش حرفهایی که فطرت عالم مخالف با آن است، یک سرشت عالم هم برخلاف آن حرکت میکند؟ کدومش راحت تره؟ بله؟ خب اولی قطعا خیلی راحت تره، قطعا اولی خیلی راحت تره. چرا؟ چون شما دوتا پشتیبان دارید. ببینید، مثل این که بگن آقا این آب رودخانه داره به سمت پایین میره، به این سمت میره، شما هم شنا کن به همون سمتی که آب داره به اونجا میره. خب این شنا کردن چقدر راحته، چقدر دلانگیزه، چقدر خستگیش کمتره؟ یا بگن نه آب داره به این سمت میره، شما خلاف جهت آب حرکت کن برو، اون خیلی سخت داره، خیلی سخت داره. لازم میفرمایی چه عرض میکنم خدمت شما؟ دوتا پشتیبان داره. قاعده که عرض کردم چی بود؟ تشریعیات الهی، قوانین الهی از متن تکوینیات گرفته شده است، یا بگید هماهنگ با تکوینیات است. و ما عرض کردیم تکوین یعنی چی؟ تکوین دو بخش داره. تکوین یعنی اونی که در عالم آفریده شده، ربطی به قانون نداره. خاطرتون هست؟ خوب دقت کنید، خاطرتون هست قبلا گفته بودم در جلسات قبلی که دست غیر خدا به تکوین عالم نمیرسد؟ یادتون هست؟ گفته بودم دست غیر خدا به تکوین عالم نمیرسد. حالا همینجا عرضونم، فطرت ها قابل تغییر نیستند. قفلت از فطرت راه داره، اما تغییر فطرت راه نداره. آها، تغییر راه نداره در تکوین آدم. تغییر مگه اینکه از طرف خدا باشه؟ که اونم نیست، چون خداوند میفرماید که در سنت من تبدیل و تحویل و تغییر وجود نداره. این که فطرت همه انسانها الهیه، این که تغییر بردار نیست، این که عوض شدنی نیست. بله، گرد و غبار گرفتنی هست، مورد غفلت واقع می شود، اما نابود نمی شود، متغیر نمی شود، متحول نمی شود. نه، تشریع در برگرفته از تکوین است، نه، تشریع برگرفته شده یا از تکوین است. و عرض کردم منظور برگرفته شده یعنی هماهنگ، یعنی مطابق، یعنی همسو، یعنی همنوا، یعنی همجهت، یعنی همراه. اینم کلمات مشابه. آها، درست شد؟ درست شد؟ خب حالا ببینید، عمل کرده انبیاء علیهم السلام مطابق با فطرت عالم انسان و سرشت عالم بوده یا نبوده؟ عمل کرده انبیاء، سیره انبیاء، قوانینی که انبیاء از طرف خدا میگفتن. حالا شما الان میخواید برید تو جهاد تبیین، مگه چی رو توضیح بدید؟ میخواید برید چی رو تبیین کنید؟ بله؟ شما تو جهاد تبیین میخواید برید نظام اسلامی رو تبیین کنید، میخواید جلو تحریف رو بگیرید. خیلی راحت جلو تحریف گرفتن که خیلی راحته، که چون تحریف یعنی خلاف حق گفتن. خلاف حق گفتن خلاف فطرته، خلاف سرشت عالمه. خیلی راحت میشه جلوشو بگیری. خیلی راحت میشه جلوشو بگیری. میخوای بری تبیین کنی، حرفای مطابق با فطرت رو بگی، خیلی راحته، خیلی زود میپذیرن، خیلی زود میپذیرن. حالا من از شما میپرسم، تبیین کردن سخته؟ جلوگیری از تحریف سخته؟ نه، مهارت میخواد، سخت نیست، مهارت میخواد. آقا من از شما میپرسم، سلمونی، اصلاح، پیرایش، آرایشگری که ما میریم آرایشگاه اصلاح سر و صورت میریم، اون آرایشگر کارش سخته؟ نه، سخت نیست، مهارتش رو یاد گرفته، پیچیده نیست. بگیم آقا یه کاری از هر کسی بر نمیاد، نه، میتونی بری آموزش ببینی، کار سختی نیست. چطور تبیین کنی سخت نیست، مهارت میخواد. اصلا کلمه سختی رو نیارید، مهارت میخواد، مثل هر کاری. آقا رنگ دیدی، بعضیا رنگ کارن، در و پنجره رنگ میزنن. در و پنجره رنگ زدن کار سختیه؟ نه، مهارت میخواد. فنه، یه فنه. نجاری سخته؟ نه، مهارت میخواد. با بری مهارت یاد بگیری. اونی که مهارتش نداره سختشه. بله. مگه آرایشگری برای اونی که مهارت نداره آسونه؟ جواب بدید. مگه آرایشگری برای کسی که مهارتش نداره آسونه؟ مگه نجاری برای اونی که مهارت نداره آسونه؟ مگر مکانیکی برای اونی که مهارت نداره آسونه؟ نه، اصلا آسون نیست. اما اونی که رفته دنبال مهارتش چی؟ یاد گرفته. سخت نیست. سخت نیست. خواستم اینو تذکر بدم خدمت شما که ما در جهاد تبیین تو کار میکنیم، حقایق را تبیین میکنیم، تحریف ها رو جلوش میگیریم. خب تحریف که خلاف فطرته، خلاف سرشت عالمه. تبیین هم که مطابق با فطرت و سرشت عالمه. کل سخت نیست. یعنی چی نمیپذیرن؟ هی یه جوری با ترس و لرز میخوام بریم مواجه بشیم با مردم. مگه میخوام چیکار کنیم؟ خب میخوام چی بگیم مگه؟ آقا ادهی قبول نمی کنن. درست باید تبیین کنی. آها، ادهی پیش فلان آرایشگر نمیرن. چرا؟ چون مهارت آرایشگری ندارد. و مردم بدن؟ مردم بدن؟ الان شما پیش هر آرایشگاهی میرید؟ صدا رو دارید؟ صدا هست؟ خیلی خوب. سوال من اینه که شما پیش هر آرایشگاهی میرید؟ شما هر رنگکار رو دعوت میکنید؟ ماشینتون رو پیش هر مکانیکی میبرید؟ پیش هر تعمیرکاری میبرید؟ نه. هر مکانیکی که تابلو بزنه میرید مغازش؟ هر پزشکی که تابلو بزنه میرید پیشش یا تحقیق میکنید؟ وقتی من هنر طبیعی نداشته باشم چه انتظار دارم از من بپذیرن؟ بعد میگی نه، ببین مردم گوش نمیدن. خب به تو گوش نمیدن چون بلد نیستی. خب برو یاد بگی. یارو آرایشگری بلد نیست، تابلو زده میگه کسی پیش من نمیاد برای اصلاح و پیرایش. خب برو یاد بگی، بلد نیستی. خیلی حرف بازه، خیلی حرف بازه. این بلحق رو توضیح دادم خدمتون. خب ادامه این بلحق، خلق السماوات والارض بالحق و صورکم فاحسن صورکم و الیه المسیر. ما دیروز در مورد الیه المسیر صحبت کردیم با هم دیگر. چی عرض کردیم در مورد الیه المسیر؟ بله، گفتیم که مسیر با صاد به معنای شدن است. دقت فرمودید؟ به معنای سیر با سین نیست. خب حالا از این بگذاریم، اینو تحرفه که دیروز سوجه دیده بونگیم. الیه المسیر یه معنای خیلی عرف فهم همه فهم دارد، یعنی مقصد خداست. بله، مقصد خداست. خب مقصد در کدام سیر خداست؟ مقصد در کجا خداست؟ اصلا مقصد کجاست؟ بله، مقصد کجاست؟ نه، این که میگم مقصد خداست که میدونم مقصد خداست. خدا کجاست که مقصد اونجاست؟ نه، این که مقصد خداست رو میفهمم. خدا کجاست که مقصد اونجاست؟ آها، خدا همه جا. احسن. پس الیه المسیر رو بد نفهمیم که بالاخره ما بازگشتمون به خداست. نه، همین الان مقصد خداست. مقصد همین کارت خداست. الان برای چی اومدی تو این کلاس شرکت کردی؟ مقصد خداست. مقصد تو در این کارت کیه؟ باید مقصد خدا باشه. الیه المسیر، باید مقصد الیه المسیر، یعنی مقصد رو الهی کن، مقصد رو خدایی کن. من اینطوری میفهمم از این آیه. ببینید این آیه رو من نمیخوام فقط اخباری اخباری ترجمه کنم که بله مقصد خداست. من میخوام بگم اینطوری امر انشائی ترجمه کنم، بگم مقصد رو الهی کن. نه اینکه مثل این نیست که ما میخوام بریم توی کوهنوردی میگیم مقصد اون قله است. نه، همین الان که شما اراده کردی بری کوهنوردی، برای چی؟ مقصدت کجاست؟ مقصد این ارادت کجاست؟ مقصد کفش پوشیدنت کجاست؟
نگو قله، اون مقصد رفتنته، مقصد کوهنوردیته. من میگم مقصد نیتت چیه، مقصد کشف پوشیدنت چیه. آها دقت کردید؟ الان رسوندم به شما. الیه المسیر نیچی؟ یعنی مقصد را خدا قرار بده، مقصد را الهی کن، مقصد را خدایی کن،
مقصد را خدایی کن، مقصد را الهی کن.
نه اینکه الیه المسیر، الیه راجعون. بالاخره یک روزی ما به خدا میرسیم. نه آقا، خدا همینجاست. چرا یه روزی؟ همین الان به خدا برس، همین الان به خدا برس.
از کجا میگی این حرفا رو؟ ابو حمزه صومالی بخونید. امام سجاد علیه السلام فرمودن ان الراحل الیک قریب المسافه. ترجمه کنید، ان الراحل الیک قریب المسافه. ترجمه کنید،
کسی که بخواد به سمت تو بیاد زود میرسه. راحل یعنی کوچ کننده، راحل یعنی حرکت کننده، رحل ره اونی که کوچ میکنه تا برسه، اونی که کوچ کرده، اراده کرده که برسه، سری میرسه. ان الراحل الیک قریب المسافه.
بنویسید این جمله حضرت سجاد علیه السلام رو،
ان الراحل الیک قریب المسافه. راحل با هی جیمی. اونی که قصد تو بکنه سری میرسه. راحل اونی که مقصدی پیدا، مقصدی دارد، اونی که قصد کرده، اونی که کوچ میکنه برای مقصدی.
ان الراحل الیک قریب المسافه.
بله، به یک تعبیر عالم محضر خداست و الیه المسیر. یعنی بفهم این رو که عالم محضر خداست. ببینید عالم محضر خداست. چرا؟ چون هو معکم اینما کنتم، چون ولا یمکن الفرار من حکومته، چون خدا محیط به همه است.
آها، خدا احاطه دارد، خدا احاطه دارد به همه چیز. خدا هست، همه جا هست،
محیط بر ماست. ما محاط خداییم، خدا محیط بر ماست.
خب خدا محیط بر ماست.
این عالم محضر خدا بودن رو بفهمیم. چجوری؟ این الیه المسیر میگه بفهم. نه مقصد خداست، الان همینجا خدا هست، مقصد رو الهی کن.
ببینید بزرگواران، الیه المسیر
یعنی تو مقصد را در هر کاری، در هر آنی، در هر نیتی الهی کن.
خیلی مهمه.
خب حالا بگید، خوشا آنان که دائم در نمازند. نماز یعنی چی؟ یعنی ذکر الله.
درسته؟ خداوند در قرآن کریم به حضرت موسی چی فرمود؟ یا موسی اقم الصلاة لذکری. نماز یاده، کما اینکه قرآن هم ذکره، قرآن هم یاده. درسته؟ پس نماز یاده.
اونی که دائما مقصدش الهیه، یعنی دائم در چیه؟
بگید، دائم در نماز دیگه.
خوشا آنان که دائم در نمازن، دائم در ذکرن، دائم در یادن. چجوری؟ با ذکر مقصد در هر کاری، در هر آنی، در هر نیتی.
مقصد الهی.
خب اونی که دائما مقصد را یاد می کند داره چی رو یاد می کنه؟ نور رو. اونی که دائما با نوره چیه؟
ظلمانی یا نورانی؟
اونی که دائما با نور است، ظلمانی است یا نورانی است؟
قطعا نورانی است.
شما از میرید داخل یه مغازه عطر فروشی، عطر نمی خرید، عطر هم نمی زنید، ولی این اجزاء پراکنده عطر در این مغازه رو شما تأثیر میذاره، مقداری بوی عطر میگیری. نیست؟ اینطوری نیست؟
قطعا اینطوریه،
قطعا اینطوریه،
قطعا اینطوریه.
پس معنای الیه المسیر ملاحظه فرمودید؟ خب حالا نکته خیلی مهم، نکته خیلی مهم،
نکته خیلی مهم.
ببینید، این که شاخصی باید داشته باشیم، ما باید شاخصی داشته باشیم در این که واقعا مقصدمون الهیه، یا توهم زدیم که مقصدمون الهیه.
آها، این مهمه.
ببینید الیه المصیر، یعنی مقصد رو الهی کن، مقصد خداست، تو هم حواست باشه. خب شاخص چیه؟ شاخص کیه؟ این خیلی مهم، خیلی مهم، خیلی مهم. این جمله که عرض میکنم خیلی جای تأمل داره، خیلی جای تأمل داره. تنها شاخص در الهی بودن مقصد رفتارها و اعمال من، حضور مؤثر در برنامه خداست. میدونی مثل چی مونه؟ مثل اینی که من جا نشستم ترک فعل دارم، میگم نه آقا مقصد من خداست، تو اصلا کاری نکردی که مقصد خداست، ترک فعل کردی، چجوری مقصد خداست؟ متوجه میشی چی میگم؟ الان متوجه میشی چی میگم؟ شاخص در این که مقصد تو خداست کو؟ من میگم تا تو نری تو نقشه خدا نقش آفرینی نکنی، حضور مؤثر در نقشه خدا نداشته باشی، اصلا هیچ تضمینی برای این که مقصد تو الهی نداری، چون تو نشستی. حتی اون جایی که کار میکنی معلوم نیست نقشه تو، عذر میخوام، مقصد تو الهی باشه. تنها شاخص در این که مقصد رفتار و اعمال من الهی هست یا نه، نقش آفرینی مؤثر در نقشه خداست. نقشه خدا رو کی میاره؟ فرمانده پیاده کردن نقشه خدا کیه؟ ولی خدا. ولی خدا. چی میخوام بگم؟ الان با من همراهید؟ براتون سوالی نیست؟ این حرفا واضحه؟ یعنی بیان من جوری هست که شما متوجه بشید چی میگم؟ واضحه؟ خب شما اون مقدار که در نقشه ولی خدا، نبی، امام، چه امام معصوم چه امام غیر معصوم، نقش آفرینی مؤثر داری، به اون اندازه میتونی ادعا کنی که مقصد رفتار و اعمال الهیه. شما فکر کردید اونایی که با نظام اسلامی مخالفت میکنند اینا کافرن همشون؟ همچین تصوری دارید شما؟ نماز شب میخونه 2 ساعت، سجده طولانی میره 3 ساعت، او نهج البلاغه میخونه، قرآن میخونه، به نامحرم نگاه نمی کنه، خمس و زکات میده، اما با نظام اسلامی مخالفه، با ولی خدا همراهی نمی کنه. شما فکر کردید اون مقصد رو خدا نمیدونه؟ آه؟ روزم هست. فکر میکنی مقصدشو، فکر میکنی به الیه المصیر اعتقاد نداره؟ فکر میکنید الیه المصیر رو نمیفهمه؟ چرا؟ اما بد میفهمه، ناقص میفهمه. آقا وقتی خود من از این آیه این رو فهمیدم، یعنی من اینو، این کلام اینو گفتم، از جایی نگفتم، ما از جایی نقل نکردم، نشسته بود این آیه فکر میکردم، یه خویی به این رسید، یعنی چی مقصد خداست؟ کی مقصدش الهیه؟ هر کسی بیاره ادعا کنه بگه مقصد من الهیه، درسته؟ خب شاخص میخوان، کمان که در هر کاری شاخص میخوان، نه در این، در هر کاری شاخص میخوایم ما. شاخص این که مقصد من الهیه یا نه فقط نیتمه یا نه باید بروز و ظهورم داشته باشه. بزرگواران ببینید یه قاعده اصولی بهتون بگم، تو اصول فقه اینو میخونید. ببینید نماز، بچه ها گوش بدید، این حرفی که میخوام بگم خیلی مهمه. آقا یک سال درس خارجه، این یک سال درس خارجه. درس خارج میدونید چیه؟ درس خارج اصول میدونید چیه؟ یک سال درس خارجه این جمله که میخوام بهتون بگم. نه اصول، اصول فقه نه، یک سال در... یعنی یک سال شما بری درس بخونی همین جمله به اندازه یک سال درس خوندن میارزه. ببینید نماز خوندن من تو خونه خودم شخصیه یا اجتماعیه؟ نماز خوندن شخصی یا اجتماعیه؟ شخصی. این که شما چند رکعت نماز میخونی، نماز صبح میخونی، نماز ظهر میخونی، نماز عصر میخونی، نماز مغرب میخونی، اینو کجا نشون میدی؟ میگه با نیت در درون. درسته، در درون. اما یک مرحله از این بریم جلو، این که یعنی یه نفر دیگه قاطی بشه، این که من مادرم رو دوست دارم، این مسئله شخصیه یا نه؟ ابراز میخواد. ابراز میخواد یه مسئله کاملا شخصیه؟ نه، ابراز میخواد. دیگه مسئله شخصی نیست، چون یه نفر دیگه قاطی شد. شخصی اونیه که تنهایی، اون زمانی که مربوط به خود خودت میشه فقط، میشه شخصی. نیت کافیه. اما این که من فرزندم رو دوست دارم، نیت کافیه؟ نه خیلی آقا. من هی به پسرم میگم آقا من نیت کردم که دوستت دارم، نیت به درد خودت میخوره. من باید بفهمم مسائلی که مربوط به شخص فقط نمیشود، ابراز میخواهد، اظهار میخواهد، شاخص میخواهد. آها، تو میگی همه کارهای من برای خداست، که نشون بده شاخصش چیه که ادعا میکنی همه کارهای من برای خداست، مقصد همه کارهای من خداست. شاخص ولی جامعه است، شاخص نقشه ولی جامعه است. آها، نه عمل نه، من الان حرفم به عمل، حرفم شاخصه، البته به عمل نداره الان، من حرف از عمل نزدم که، من میگم شاخص. همین که شما اومدی از خودت بیرون، دیگه با شاخص ها سر و کار داری، با ابراز ها سر و کار داری. شاخص این که ما چقدر افعال اجتماعیمون الهیه، اینه که چقدر تو نقشه ولی جامعه هست. آها. حالا خیلی خیلی حرف داره، یعنی من تا آخر ماه رمضان میتونم بابت همین جمله با شما صحبت کنم. عرض کنم، شما مسجد میسازی؟ مسجد میسازی. مسجد ساختن کار شخصیه؟ نه. تو میای اینجا یه مسجد میسازی، کار شخصی نیست. میگه آقا، این ظهور اجتماعی داره، میگه که آقا من برای خدا مسجد ساختم، این کافی نیست، چون مسئله شخصی نیست که فقط برای خدا. این که تو نیتت چیه، اون یه حرف دیگه است. اما این مسجد چقدر نیاز نقشه ولی یه جامعه رو برآورده میکنه؟ به این اندازه الهیه. ولی یه جامعه به این مسجد ساختن تو چقدر نیاز داره؟ به اون اندازه الهیه. آقا من دارم درس میخونم، الان نقشه ولی جامعه به این موضوعی که تو میخونی چقدر نیاز داره؟ این موضوع چقدر میتونه نیاز ولی جامعه، نیاز حرکت جامعه رو برآورده کنه؟ اون مقدارش میشه الهی. و الان اینطور نیست بگی آقا من یه درس بی ربطی میخونم ولی برای خدا. برای کدوم خدا؟ برای کدوم خدا میخونی؟ خدای خونسا؟ خدای بی برنامه؟ خدای بدون کنشگر؟ آها، شما استاد دانشگاهی؟ استاد دانشگاهی معتقدی به خدا الهی المسیح رو قبول داری؟ این درسی که تو میگی به چه درد جامعه میخوره؟ بله؟ به چه درد جامعه میخوره؟ اگر نیازی از نیازهای جامعه رو که اولویت داره برآورده میکنه، آفرین، این الهیه، برای خداست. و الا بقیش برای خودته، برای خدا نیست. آقا چند روز پیش تا
تعارض منافع رو مطرح کردن. شنیدید؟ شنیدید؟ تعارض منافع. حالا الان با این صحبت من دریافتید که ما دائما تو تعارض منافعیم. منافع من یا منافع نقشه خدا، حکومت، الله، کدوم؟ این که نشد منافع من که الیه المسیر نیست، الیه المسیر. بنویسید الیه المسیر، نه الیه المسیر، الیه. آها، الی با تشدید، با تشدید، الیه المسیر. آفرین، الیه المسیر نشد که. الیه المسیر در احکام اجتماعی ملاکش نقشه خدا که به وسیله ولی جامعه آمده و ولی جامعه هم علمدار پیاده کردن نقشه خداست. تعارض منافع و فقط تو مجلس نبینی، تو دولت نبینی، تو زندگی خودت هم ببین، تو زندگی خودت هم ببین. آقا من خیلی زحمت میکشم برای انقلاب، تبیین میکنی یا نه؟ الان ولی جامعه تبیین میخواد، تو اگر تبیین نمیکنی الیه المسیر نیست، نیاز برآورده نشده، زحمت کشیدی، خب بکش. مگه هر کی زحمت میکشه جهاد، جهاده؟ مگه هر کی زحمت میکشه مزد باید بهش بدی؟ آقا این الیه المسیر رو دقت کردید؟ الان ما چی برداشت کردیم؟ چی آوردیم بیرون؟ اولا گفتیم الیه یعنی خدا. خدا یک جایی نیست که ما بریم، خدا همینجاست. قرار نیست ما جایی بریم، قرار نیست، قرار من اصلاح بشم. یعنی مقصد در تمام کارها بشه خدا. در کارهای کاملا فردی من مقصد رو با نیت مشخص میکنم، اما در کارهای غیر فردی اینجا چی؟ در کارهایی که شما غیر فردی انجام میدی، ملاک این که مقصد این کار غیر فردی شما خداست یا نه، الیه المسیر است یا نه، شاخصش ولی جامعه است. حالا بریم سراغ حرف شهید آوینی. برای خدا کار نکنید، کار را برای خدا انجام دهید. فرق اولی و دومی چیه؟ اولی اینه که تو هر کاری دوست داری میکنی، میگی این برای خداست. دومی کاری که خدا گفته رو انجام میدی. خیلی فرقه. بعضیا کار نمیکنن برای خدا، تنبلی میکنن برای خدا، اما دومی میگرده ببینه خدا چی میگه. آها، به ما نگفتن برای خدا هر کاری بکن، به ما گفتن کاری که خدا میگه بکن. بله، مثالش در کربلا. سلیمان ابن سرد خزائی سکوت میکنه برای خدا، محافظه کاری میکنه برای خدا، همراهی نمیکند امام حق را برای خدا. اما مسلم ابن اوسجه، حبیب و آن اصحاب درجه یک کار را برای خدا انجام می دهند. تموم شد. آها، حالا برو ببین الان کارهای اجتماعی شما چقدر نیاز جامعه رو برطرف میکنه، نیاز حرکت دین رو، نیاز حرکت امام جامعه رو. آقا این خیلی ملاک، این خیلی ملاک دقیقیه، خیلی ملاک دقیقی. با هم یک جمله میدونی چی میخوام بگم؟ هم یک جمله اگر جا بیفته، همین یک جمله برای مردم جا بیفته، قسم میخورم اولا اوضاع جامعه ما گلستان میشود، ثانیا بدبینی ها به شدت کم میشود، غر زدن ها، بد و بیرا گفتن به انقلاب. چون میگم آقا تو برای همین انقلاب، برای حرکت چیکار کردی؟
تو که حرف از دین میزنی، حرف از قیامت میزنی، حرف از خدا میزنی. آقا سخنرانی شما تو ماه رمضان چقدر به حرکت پیغمبر، حرکت امام، حرکت ولی فقیه کمک میکنه؟ هیئت داری شما، افطاری دادن شما.
آها، این میدونی چی میخواستم بگم؟ دین یعنی مسئولیت و شاخص مسئولیت پذیری و امام است. امام است. این آقایی که نزدیک مشهد مدفونه در زمان امیرالمومنین بود، چیه اسمش؟ فراموش کردم. در زمان امیرالمومنین خواجه ربی. آها، خواجه ربی. ایشون تو زمان آدم های بی‌بصیرت بود، آمده پیش امیرالمومنین میگه که آقا معاویه قرآن به نیزه کرده، تو هم که حرف از اسلام میزنی، کدومتون حقید؟ آقا امیرالمومنین فرمود برو دم مرز اونجا نگهبانی بده، تو نمیفهمی ما کدوممون حقیم. از نقشه امام جامعه رفته بیرون، حالا میام اونجا هی نماز میکنه. بخون دیگه، نماز تو مال خدا نیست، برای خدا نیست دیگه. مقصد نماز خدا نیست، مقصد مقصد کار ما آن زمانی خداست که با ولی خدا و در کنار ولی خدا و پشت ولی خدا و در جهاتی جلوتر از ولی خدا برای محافظت از ولی خدا باشیم. و الا هر کسی ادعا میکنه همه کار من برای خداست. نقش ولی خدا اینطوری برید بنویسید، اینطوری نقش ولی خدا در الیه المسیر بودن زندگی. آها، نسبت الیه المسیر بودن زندگی من با فهم نقشه ولی خدا، با همراهی نقشه ولی خدا، با جون دادن برای ولی خدا. میدونی اگه این بحث من حل بشه چه اتفاق میفته؟ دیگه تو برنامه ریزی نمی کنی برای خودت، ولی خدا برای تو برنامه ریزی میکنه. تو نمیگی من کار دارم، میگی کار من اونی که ولی خدا میگه. مثل باکری، مثل زین الدین، مثل حاج قاسم. حاج قاسم نمیگه من یک کارایی دارم حالا برم ببینم که رهبری چی میفرماید. میگه اصلا اونی که رهبری میگه کار منه. آقا برو با داعش بجنگ، چش. برو سیستان، چش. بیا پیش من، چش. بمیر، چش. برو، چش. بشین، چش. چش دیگه. و الا اگر تو چشم گویان نیستی، پس او یعنی چی امامه؟ یعنی چی امامه؟ حالا من خیلی حرف دارم، ترسم شما خسته بشید. امام اونیه که حتی نیات من رو مدیریت کنه. آها، حاج قاسم اینطوری بود. حاج قاسم نیتهاشم اونی بود که امامش میگفت، نه رفتارش، اعمالش، نیاتش، خوابش، خوراکش، خندش، گریش. حاج قاسم با اونی میخندید که ولی خدا میگفت، با اونی گریه میکرد که ولی خدا میگفت، به اونی تشر میزد که ولی خدا میگفت، به اونی کمک میکرد که ولی خدا میگفت. گرفتید؟ این میشه ولایت پذیری، این میشه ولایت پذیری. خب عرض من تمام، جلسه امروزمون تمام شد. یک کلمه میخوام بگم بچه ها، ما اگر میخواهیم مردم به معنای واقعی به دین عمل کنند، نباید اونها رو اهل ولایت بکنیم. اصلا میشه بدون ولایت به دین عمل کرد؟ اصلا دین چیزی غیر از ولایت پذیریه؟ دین چیزی غیر از حرکت در مسیر نقشه خداست؟ تحقق نقشه خدا؟ خب من الان چقدر خودم با ولی هستم؟ چقدر ولی رو فهمیدم؟ چقدر ولی در مدیریت من نقش داره؟ چقدر خودم رو تحویل ولی دادم؟
چقدر تو خط مقدم ولی هستم و چقدر بقیه رو با ایشون آشنا کردم، با انقلاب آشنا کردم. هیچی، تا هم تکون میخوریم. خب ما که خبر نداریم، ما که نمیدونیم، به ما منابع معرفی کنید. از کجا شروع کنیم؟ نمیدونم، برو از هر جا دوست داری شروع کن. تا کی میخوایم تو سوالو بپرسیم؟ شده شما بشینی تو خونه بگی که از کجا نون بخورم؟ امشب کی برامون غذا میاره؟ به ما یه نونوایی معرفی کن. شده؟ تو رو خدا شده؟ این کارا رو میکنید؟ میشینید که براتون نون بیارن؟ میشینید که بهتون نونوایی معرفی کنن؟ میشینید که براتون پول بیارن؟ چجوریه اونجا؟ نه نمیشینیم، نمیشینیم که برامون نون بیارن، نمیشینیم که ما رو راهنمایی کنن نونوایی کجاست. میرم نونوا رو از خونش میکشم بیرون، میبرم تو مغازه برام نون بپزه. آره، گشنه نشدیم. خیلی توجیه قشنگ. نمیدونم، نمیتونم، مردم نمیپذیرن. به تو چه که نمیپذیرن؟ تو کارتو انجام بده. مگر روز اولی که پیغمبر اومد پذیرفتن مردم؟ جواب بدید، لطفا جواب بدید. پذیرفتن؟ وقتی پیغمبر اومد همه گفتن اهلا و سهلا، خوش آمدید؟ 13 سال چجوری تو مکه زحمت کشیدن؟ روز اولی که امام گفت باید شاه برود، همه گفتن به به، آفرین چش. کتاب خون دلی که لعل شد رو بخونید. آقا میفرماید بزرگترین هدیه من در سالهای زندان این بود که من یک روز در زندان انفرادی که بودم، در سلول انفرادی که بودم، به اندازه یک بند انگشت از سقف سلول آفتاب را دیدم. شما اینطوری زندگی میکنید؟ ما اینطوری زندگی میکنیم؟ الان ما تو سلولیم؟ ما تو سلول زندگی میکنیم؟ نمیتونیم بریم یاد بگیریم، تلاش کنیم، حرکت کنیم، بقیه رو زنده کنیم، بقیه رو بیدار کنیم، جریان را بندازیم، موج ایجاد کنیم، سرصداهای خوب ایجاد کنیم، شور ایجاد کنیم، امید ایجاد کنیم؟ نمیتونیم؟ چرا نتونیم؟ چرا تو کارهای دیگه میتونیم؟ به اینجا که میرسه دیگه کمیتمون لنگه. نمیتونیم، نمیدونیم، بلد نیستیم، از کجا بریم، منبع معرفی کن، کسی نیست به ما بگه، دیر شده، مردم نمیپذیره. من تمام. فقط یک آیه بخونم براتون تمام بشه بره. یک فزن ان لن نقدر علی. آها، یادتونه؟ کی خون اینو؟ دو بار آقا تو سخنرانی عمومی این آیه رو مطرح کردن. در مورد کیه؟ حضرت یونس علیه السلام. فظن ان لن نقدر علی، فکر کرده ما سخت نمیگیریم، هر بهانه ای بیاره قبول میکنیم. نه داداش، اینطوری نیست. شاید تو مسائل فردی خدا اینطوری باشه، اما تو مسائل اجتماعی نه. با ولی جامعه میگه تبیین جهاد قطعی و فوری ماست. مسخره نیست و بعد از 5 بار میپرسی از کجا برم شروع کنم؟ خجالت نمیکشی شما؟ و بعد الان آب بشی بری تو زمین. بعد قشنگیش میدونی چیه؟ آقا اونایی که ناراحت میشید با ادبیات من، از ادبیات من ناراحت میشید برید. اونایی که از ادبیات من ناراحت میشید، خوشتون نمیاد، برید به کارتون برسید، برید یه جایی که همه بهتون بگن به به. خب بعد قشنگی کار اینه، ما منتظر امام زمانیم. منتظر که چی بشه؟ شما فکر کنید امام زمان بیاد چی کار میکنه؟ امام زمان بیاد به شما مسئولیت میده. بعد میخوای بگی بلد نیستم؟ از کجا شروع کنم؟ بعد از 6 ماه تازه میای میگه که نه، خیلی نمیشه حرف شما رو عملی کرد ای آقای امام زمان. به امام زمان میخواد چی بگی؟ الان برای چی میگی اللهم عجل ولیک الفرج؟ الان دقیقاً تو ذهنت چی میگذره که از دعا میکنی؟ حالا اومد، الان همین جمعه امام زمان میاد،
نکنه ما مثل عوام فکر میکنیم که میاد شمشیرشو بر میداره کن فیکون میکنه، همه بدا میمیرن، همه خوبا پیدا میشن، دنیا گلستون میشه، اقتصاد میشه 20 دیگه، همه خودرو بنز سوار میشن، همه بفرمایید که بی ام و سوار میشن، یا نه به همه یکی یه خر میدیم، یه الاغ میدیم، میگیم یه همتون خردار و الاغدار باشید دیگه، پیاده نرید ایمن اونور. نه داداش، اگه قرار بود این اتفاقا بیفته زمان امام حسین میافتاد. اگه قرار بود به همین سادگی باشه امیرالمومنین کارو حل میکرد، تموم میشد، اصلا به امام زمان نمیرسید. اگه شما فکر کردی امام زمان اینطوری عجیب عجیب میکنه و بفرمایید که زورو میشه و یهویی همه چیزو درست میکنه و نه داداش، بذار کنار اینا، از این حرفا، از این خبرا نیست. یه چیزی هم یاد گرفتیم که خودش بیاد درست کنه. اگه خودش قرار بود بیاد با معجزه درست کنه اصلا غائب نمیشد. اشتباه میگم؟ اگه من اشتباه میگم منو توجیه کنید. اگه کار به همین سادگی که خودش میاد همه چیز درست میکنه، خب چرا رفت که بعد بیاد درست کنه؟ ما اول درست میکرد دیگه. خنده‌دار نیست؟ مسخره نیست؟ کسی که میتونه همه چیز درست کنه بره بعد از 1200 سال بیاد دوباره خودش همه چیز درست کنه، خب از ما اول میکرد دیگه. بریم بشیم یه فکری به حال خودمون بکنیم. خب حالا من یه جمله به شما بگم، یه جمله بگم. آقا سخنرانی کرد یا نکردن؟ آقا در دیدار با مسئولین سخنرانی کرد یا نکردن؟ بله. ایشون ما میگیم آقا یعنی کی؟ الان منظور ما از آقا کیه؟ این نائب امام زمان، این سخنگوی دین، یعنی اونی که در اصل غیبت واجب است ما از او تبعیت کنیم مطلقا، مثل امام معصوم در اصل غیبت ها، چون دستمون به امام معصوم نمیرسه. غیر از اینه، غیر از اینه شما قبول، این حرفای من اشتباهه، شما با من هم اعتقاد نیستید؟ اعتقاد ما همینه دیگه، اعتقاد ما همینه دیگه. خیلی خوب، ایشون 4 روز سخنرانی کرده، سخنرانیشو خوندیم، گوش دادیم، دیدیم، تحلیل کردیم، تبیین کردیم، رفتیم دنبالش، دو تا نوشته نوشتیم. نه، فقط آقای خامنه‌ای خیلی دوستت دارم. آره راست میگی. یکی من آقای خامنه‌ای رو خیلی دوست دارم، یکی ترامپ. نه آقا، دوست داشتن این نیست. برو نشون بده. گفتم دوست داشتن چی میخواد؟ ابراز میخواد. ابراز. ابرازش به تبیینه. امروز تبعیت از رهبری به تبیین انقلاب اسلامی است. آقا این جمله ها میلیارد تومن میارزه، همین یک جمله میلیارد تومن میارزه، این یک جمله یک زندگی رو عوض میکنه. امروز تبعیت از امام تبیین نظام اسلامی و انقلاب اسلامی و جلوگیری از تحریف است. تمام، نقطه سر خط. تمام سر خط دیگه، نقطه سر خط دیگه، تمام شد. آقا من میگم بچه های تبیین برید فلان کار رو انجام بدید، بعد از 6 ماه میگه آی فخریان ما خیلی به شما ارادتمندیم. خب اون نکته ای که 6 ماه قبل گفتم انجام دادی؟ نه، میدونی وقت نکردم، ولی خیلی ارادتمندیم. اگه به من اینو بگی من چی میگم بهت؟ اگه شما همچین حرفی من بزنی من چی میگم به شما؟ میگم ما رو مسخره کردی یا خودتو؟ مسخره کردی ما رو؟ مسخره کردی؟ حالو گیر آوردی؟ نمیگم؟ حقم نیست بگم؟ حقم نیست بگم؟ یا حقمه؟ حقمه دیگه، حقمه بگم، میگم آقا مسخره کردی ما رو؟ بابا جهاد تبیین دیگه، جهاد تبیین چی؟ اینو برو یاد بگیر، برو خودت رو به در و دیوار بزن، اینقدر کتاب بخون، اینقدر سخنرانی گوش بده، اینقدر اونایی که تبیین بلدن بکنن رو دنبال کن تا یاد بگیری. آقا غیر از این راهیه؟ غیر از این راهی وجود داره؟ همینه دیگه، برو کتاب بخون، برو اونایی که تبیین بلدن رو دنبال کن، سخنانشون رو گوش بده، صوتاشون رو گوش بده، بنویس بگو تا یاد بگیری. مگه بقیه چیکار میکنن؟ اونایی که بلدن چیکار؟ از شکم مادرشون دانا در اومدن؟ اونایی که بلدن از شکم مادرشون دانا در اومدن؟ مدرسه یاد گرفتن دیگه.
اونایی که بلدن بهشون وحی و الهام میشه، نه دیگه میرن یاد میگیرن، میرن فکر میکنن دیگه. من بشینم اینجا اینطوری کنم، حالا نمیخوام الان خدا نکرده خود ستایی کنم، ها شما فکر کن الان من اینجا بگم که خب بله آقا ببین آیه چی میگه، میگه که فاحسن صورکم و الیه المسیر. خب بریم آیه بعد. مسیر که میدونی چیه دیگه، مسیر با ساد یعنی شدن. خب بریم آیه بعدی، خیلی راحت دیگه ها، خیلی راحت، خیلی قشنگ، خیلی شیک و مجلسی، همه میگن آفرین. ولی بخوای آیه رو تفسیر کنی دیگه، روخانی نکنی، از تو وقت میگیره، از تو زمان میگیره، فکر میخواد، برنامه میخواد، تلاش میخواد، جهاد میخواد، حرکت میخواد، خلوت میخواد، حرکت میخواد، خلوت میخواد، دعا میخواد. خب خب حالا چی عرض میکنم؟ حالا حرف من چیه؟ حرف من اینه که آقا تو رو امام زمان دعوت کرده، گفته بیا کمکم بده، عرضه داری بیای؟ من خیلی رخ دارم با شما صحبت میکنم، تو رو دعوتت کردن، عرضه داری بیای؟ اگر تره ماهی نیا، اگر حبیبی بیا، تره ما نمیخوای. یارو اومده میگه آقا من خودم نمیتونم بیام، اسبمو به شما میدم امام حسین. یارو اومده میگه که من میام اما روز عاشورا میرم، لحظه آخری که میخوان تو رو بکشن میرم. مردک نفهم، اصلا تو باید بیای که حسین کشته نشه، نه اینکه اون لحظه که اون لحظه که تو رو میخوان بکشن دیگه من میرم. اینا تو اینا دارن تاریخ برات میخونن دیگه. روز عاشورا عده ای رفتن، روز عاشورا نزدیک ظهر عده ای رفتن، همه رو دعوت کرد امام حسین، هیچ کی بی دعوت نیومد که. آقا فرمود حلم ناصرین نصر الحسین، حلم زاب یذب عن حرم رسول الله، حلم معین یعیننی. گفت دیگه، همه رو گفت دیگه. آقا شما رو دعوت کردم، بسم الله بیا. الان شما باور ندارید دعوتتون کردن؟ اینو باور نمی‌کنید؟ باور نمی‌کنید دعوت کردن؟ دعوت چه جوریه؟ آقا شما دعوت. دعوت به چی؟ به جهاد. نه دعوت به مهمونی افطاری سر سفره بشینیم فقط زور به بامیه بخوریم، خرما بخوریم بگیم به به. دعوت به جهاد، به تلاش، به سختی. پدر در میاد، خواب نداری، خوراک نداری، فوش میدن، تهمت میزنن، دعوایه. همین فیلمی که گذاشتن برادرمون قبل از اینکه عرایض بنده شروع بشه، آقا چی فرمودن؟ فرمودن اصلا انبیا اومدن خطکشی کردن، گفتن این بر مؤمنین، این بر کفار، و تا قیامت جنگ بین مؤمنین و کفار ادامه داره. دعوت به جنگ، دعوت به جهاد، دعوت به حرکت، دعوت به تلاش، دعوت به مطالعه است، دعوت به تفریح نیست، دعوت به تفریح نیست. یا الله بیا تو میدون امروز، امروز بیعت دیگه، بیعت کنید با من، نه با خدا، با ولی خدا بیعت کنید، بیا تو میدون دیگه. آقا خانم قراچه میتونید برید تو کانال من این متن آخری که من نوشتم رو بیارید، هرچه اون قسمت آخرش رو میخوام، اون جایی که آقا میگه من تا آخر ایستاده ام، اگه همش جان نمیشه اون تیکه آخرش رو بردارید بیارید اینجا سنجاق کنید ببینید. آقا سال 95 میفرماید ببین بالاخره من تا آخر وایسادم، من تا جون در بدن دارم وایسادم. الان اینا رو میگم اشکم داره در میاد که ولی جامعه اومده داره اینطوری حرف میزنه، آقا من تا آخر وایسادم، من لحظه خط رو خالی نمی کنم. یعنی چی تو خانواده اجازه حرکت نمیدن؟ تو تحول ایجاد کن تا بدن، تو ابقیه رو عوض کن، تو میدون داری کن، تو علم داری کن، تو تأثیر گذاری کن، تو ذائقه خانواده رو عوض کن، تو ذائقه رو عوض کن. بعد این جمله رو آوردن. بالاخره عزیزان من، ما ایستاده ایم، بنده حقیر وظیفه دینی دارم، وظیفه شرعی دارم، وظیفه اخلاقی دارم، در مواجهه با ضد انقلاب و معارضین انقلاب ایستادم و تا جان در بدن دارم این ایستادگی وجود دارد و به این مردم هم اعتماد دارم. خب چی میگی؟ شما حرفی داری؟ حرفی دیگه داری اصلا؟ حرفی میمونه؟ حرفی میمونه؟ تمام دیگه. تمام شد. ببخشید. من اوقات شما رو تلخ میکنم نه؟ ببخشید من اوقات شما رو تلخ میکنم. ببخشید. دیگه نمیشه که ساده گذشت که. نمیشه خونسا صحبت کرد. نمیشه یه جوری حرف بزنیم همه خوششون میاد بگیم به به آفرین. نه دیگه آقا باید دو تشرم بزنیم حرکت کنیم دیگه. خب حالا من یک جمله به شما میگم. آقا میخوایم بریم تبیین کنیم چی رو؟ ببینید اینو تبیین کنیم که اصلا خود این انقلاب چیه؟ این انقلاب برای چی به وجود اومد؟ این انقلاب چه تأثیر جهانی داشته؟ این انقلاب با چه مبانی تا اینجا اومده؟ مشکلات انقلاب چیه؟ مشکلات انقلاب چجوری حل میشه؟ برید اینا رو بگید. خب آقا منبع همینه که من گفتم رو الان برید تو اینترنت جستجو کنید. هزار و یک منبع براتون میاد. بابا بعد برید منبع رو پیدا کنی عزیز من. منبع که پا نداره بیا پیش تو که. منبع که پا نداره بیاد تو باید دنبال منبع بگردی. الان همین حرفایی که آقای پناهیان میگن سحرها، خدا حفظشون کنه انشالله. واقعا من خیلی ارادتمندم به آقای پناهیان. همین حرفایی که آقای پناهیان میگن خیلی بهتر و قشنگترش رو خیلی سالها قبل آقا گفته. خیلی بهتر قشنگتر از این حرفا رو جامعترش رو آقا ایشون هم دیدید که یکی در میون از آقا نقل میکنه که دیدید که دیدید درسته؟ یکی در میون میگه آقا اینو فرمودن، آقا اینو فرمودن، آقا اینو خب بابا وقتی آقا اینو فرمودن بریم همون حرف آقا رو بگیم دیگه. باید یه پناهیان پیدا بشه بعد از 43 سال انقلاب اسلامی، اونم سحرهای ماه رمضان که معلوم نیست چند نفر میبینن، اونم 25 دقیقه بیاد بگه آقا با آقای خامنه ای داره 34 سال از این حرفا میزنه. خیلی قشنگه. میبینید حالا حاج قاسم فرمود من این رهبر را مظلوم و غریب میبینم که به کمک شما نیاز دارد. این حرف حاج قاسمه دیگه. حاج قاسم این حرف حاج قاسم نیست؟ بچه ها این حرف حاج قاسم نیست؟ تو وصیت‌نامه حاج قاسم نیست؟ خطاب به علما، خطاب به همه در رأسش علما، خطاب به همه در رأسش علما. و بخونیم، بریم کتاب بخونیم، بریم حرف بزنیم، مطالعه کنیم، بحث کنیم، تنبلی نکنیم، تنبلی نکنیم. این آیه دوباره آیه رو بخونیم، دوباره آیه رو بخونیم. فظن ان لن نقدر علی، فظن ان لن نقدر علی. خب بابا تو وقتی تبیین نکنی دشمن چیکار میکنه؟ دشمن با میسته؟ من نامه لم ینم ان. تو بخوابی دشمن نمیخوابه، او بیداره. تو تبیین نکنی او تحریف میکنه. تبیین نکنی، ببین تبیین و تحریف متضادن. تبیین و تحریف متضادن. یعنی هر جا تبیین هست تحریف نیست، هر جا تحریف هست تبیین نیست. شما اگر میبینید تحریف هست چون تبیینی نبوده، چون اگه تبیین میبود تحریف نمیومد. خوندید متضادن رو؟ متضادن اون دوتار چیزی رو میگن که با هم جمع نمیشن، مثل شب و روز. الان میشه هم شب باشه هم روز؟ بچه ها میشه هم شب باشه هم روز؟ همین الان هم شب کلن هم روز؟ نه، یا شب یا روز، یا تبیین یا تحریف، یا تبیین یا تحریف. چون تبیین نکنی تحریف میکنن، تبیین نکنی تحریف میکنن. ننویسی مینویسن، نگی میگن، نزنی میزنن. غیر از اینه میبینید که همینه. حالا بچه ها کاش زمانمون زیاد بود و شماها خسته نمی شدید. حاج قاسم
چون در خط مقدم ولی خدا بود شد حاج قاسم. اینو بفهمید، اینو بفهمید. اصلا حاج قاسم رو این جهاد در خط مقدم ولی جامعه ساخت، این ساخت. من اسمشو گذاشتم سیر مع الامام. حاج قاسم خودشو داد به آقا، گفت هر جا میری ما رو ببر. حاج قاسم دستشو داد به آقا، گفت ما رو ببر با خودت، ما میخوایم با تو باشی، تو نقشه تو باشی، هر جا تو میری باشی، جلوتر از تو گاهی که تو تیر نخوری، عقبتر از تو گاهی که تو امامی، کنار تو اون زمان که میخوام باید حرف بزنم. دیدید، هم حاج قاسم جلوی آقا بود در صف جنگ، جنگ سخت، هم حاج قاسم پشت آقا بود زمانی که آقا امر میکرد اون میگفت چشم، هم حاج قاسم کنار آقا بود اون زمانی که میخواست با آقا حرف بزن، دست آقا رو ببوسه، عبای آقا رو ببوسه. این میشه سیر مع الامام، سیر مع الامام. من قصه میخورم که به غیرتمون بر نمیخوره تو بعضی از مجامع به آقا توهین میشه، به انقلاب. بی غیرتیم به خدا، بی غیرتیم که اینطوری شده. من باشم و تبیین نکنم، من نمیگم بریم دعوا کنیم، من نمیگم دعوا کنیم، من نمیگم سرشاخ بشه، من نمیگم تبیین کنیم. چون عرض کردم این فوش، این بد و بیرا، این فاصله گرفتن ثمره چیه؟ ثمره تحریف. چجوری برش داریم؟ با تبیین، با تبیین. آقا وقت شما گرفته شد، عذر میخوام، وقت شما گرفته شد. آقای فقفوری صدامو دارید؟ آقا جان صدای بنده رو دارید؟
بله استاد،
ما در خدمت شما هستیم، اگر سوالی دارن دوستانمون ما در خدمت شما هستیم.